Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed. Ve alihi tayyibine tahirin. Siyyuma bagiyyatillahi l-a'zam ervahuna lehul fida. و اخالف من اقتابنی الى حسن الذکر. فرازی دیگر از دعای نورانی مکارم الاخلاق. بار الها به من توفیق بده و مرا تأیید کن که برخلاف کسی که غیبت من را کرده و از من به بدی یاد کرده از او به نیکی یاد کنم. غیبت یکی از گناهان کبیره است که متاسفانه باید گفت با کمال تأسف عام البلواست، یعنی شاید کمتر کسی رو پیدا کرد که مبتلا به این گناه نباشه. در همه اقشار و برای اینکه این مسئله خیلی مهمه و بسیاری از خود ماها هم متاسفانه گرفتار این گناه هستیم، یه مقدار این رو بیشتر توضیح میدم در چند جلسه. چند تا مطلب باید روشن بشه. یکی معنای غیبت، دیگری گونه های مختلف غیبت، دلیل حرمت غیبت، حکمت حرمت غیبت، چگونگی مقابله با غیبت کننده که در این دعا به این نکته اشاره شده. غیبت اسم مصدر از غیب به معنای بدگویی در غیاب کسی. اگر انسان پشت سر کسی از او بدگویی کنه غیبت گفته می شود. در مقایس لغوی غیبت اینجوری معنی شده: الوقیعة فی الناس لأنها لا تقال الا فی غیبه. بدگویی درباره مردم هست. چرا بهش میگن غیبت؟ از ماده غیب هست، برای اینکه در غیبت او، در پشت سر او گفته میشه، در حالی که او غایب هست گفته میشه. در روایتی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده که میفرماید هل تدرون ما الغیبه؟ از اصحاب سوال کردند که میدونید غیبت یعنی چی؟ عرض کردند که الله و رسوله اعلم، خدا و پیامبر بهتر میداند. فرمود ذکرو که اخاک به ما یکره. غیبت عبارت از این که انسان کسی را که برادر دینی خودش رو پشت سرش به چیزی یاد کنه که خوشش نمیاد، حالا هر چی میخواد باشه. سوال کردن ارعیت این کانف فی اخی ما اقول، اگه همون که میگم در او باشه، چیزی که نیست رو نمیگم، عیبی هستش که واقعا این عیب گرفتار این عیب هست. قال این کان، بله، فی اخی، بله، این کان فیه ما تقول فقد اقتبته. اگر این عیبی که داری میگی در او وجود داشته باشه میشه غیبت، و الم یکن فیه فقد بهته، اگر در او نباشه میشه بهتان. نکته مهم در مسئله غیبت، خب بارها گفتیم، برای دیگران هم گفتیم، غیبت حرامه، گناه کبیره است، و خصوصیاتی که در روایت آمده. نکته مهمی که هممون باید بهش توجه داشته باشیم، متاسفانه بسیاری از بزرگان شاید از اون غفلت دارن، انواع غیبت هست، گونه های غیبت هست. اینکه غیبت چند قسمه، چند جوره، به چه چیزی اطلاق می شود. مرحوم شهید ثانی رساله ای داره در غیبت که خیلی جالبه. به نظر من هر طلبه ای لازم هست این رساله رو یه دفعه بگیره مطالعه کنه، که حالا من قسمت انواع غیبتش رو بهش اشاره میکنم. بعد شهید ثانی ایشون میفرمایند که درباره انواع غیبت این است که انسان نقصی را که در طرف دیگر هست، در مؤمنی هست، رو پشت سرش مطرح کنه. حالا ممکنه اون نقصان لما یتعلق به نقصان فی بدنه، این نقصان در بدنش باشه، در نسبش باشه، پدر و مادرش باشه، در اخلاقش باشه، خلقهی او فعلهی، در عملش باشه، یا در سخنش باشه، یا در دینش باشه، یا در دنیاش باشه. ما بعض مثال میزنن، مثلا نقص بدنی بگی لوچ، فلانی لوچه، یه چشمه، کچله، درازه، کوتاه، اینا همش غیبته، سیاهه، اینا همش میشه غیبت. خانوادگی نسبت به باباش آدم بدیه، فلانی میدونی باباش آدم بدیه، خیلی آدمه عصبانیه، نه باباش فاسقه، خسیسه، پینه دوزه، به عنوان اهانت داره، این غیبته. بد اخلاقه، بخیله، متکبره، ریاکاره، عصبانیه، ترسوه، بزدله، اینا نقص اخلاقی، این غیبت. دزه، دروغگوه، ظالمه، اهمیت به نماز نمیده، اهمیت به نماز اول وقت نمیده، از نجاست پرهیز نمی کنه، به پدر و مادرش احترام نمیذاره، این همش غیبت. نسبت به مسائل دنیوی بی ادبه، میگه فلانی خیلی آدم بی ادبیه، برای هیچ کس حقی قائل نیست، فقط خودشو میبینه، پر حرفه، پرخوره، پرخوابه. راجب لباسش کثیفه، خیلی سروضع مرتبی نداره، اینا همش غیبته. حالا نکته مهم که انشاءالله در جلسه بعد توضیح خواهم داد، غیبت منحصر به قول نیست، یعنی تنها غیبت با سخن نیست، غیبت فعلی هم داریم که انشاءالله این رو در جلسه بعد توضیح خواهم داد. صلوات خدا بفرمایید. خب بحث در مسئله سی بود، حج بذلی، که مسئله مهمی هم هست. عرض کردیم اقوال رو در جلسه قبل بیان کردیم، میرسیم به روایاتی که دلالت بر این معنا می کند. روایاتش رو در جلسه قبل اشاره کردم که آمادگی داشته باشید که در این جلسه ملاحظه کنیم، بعد به نقدش بپردازیم، به بررسیش بپردازیم. صفحه بله. صفحه 39 باب 10 باب وجوب الحج على من بذل له زاد و راهله ولو حمارا. بله. باب وجوب حج بر کسی که زاد و راهله به او بذل بشود، ولو اینکه زاد و راهله حمار باشه، درازگوش باشه. و وجوب و قبول هی و ان استحیا، واجب است قبول کنه هرچند که حیا کنه. و یجزی عن حجت الاسلام، از حجت الاسلام هم مجزی است. روایت اول، محمد ابن حسن شیخ طوسی به اسناده عن موسی بن قاسم ابن معاویه ابن وهب، که موسی بن قاسم ثقتون جلیل، هم امامی است هم ثقه و هم جلیل، ایشون نقل میکنه موسی بن قاسم از صفوان ابن یحیی. صفوان همون از مشایخ ثلاثه است، یکی از مشایخ ثلاثه است که لا یربی ولا یرسل الا عن ثقه. عن علاء ابن رزین، این هم امامی و ثقه. عن محمد ابن مسلم، که علاوه بر این که شخصی با جلالت و ثقه است، از اصحاب اجماع هم هست. روایت صحیح هست. اینجا موسی بن قاسم درسته، در وسائل درسته، بلکه در تهذیب اینجا چیز هست، همونطوری که پاورقیش نوشته، نوشته فت تهذیبین موسی بن قاسم ان معاویه بن وهب. این نسخه تهذیب غلطه، نسخه‌ای که دست صاحب وسائل بوده درسته. موسی بن قاسم نمیتونه، خدمتتون عرض کنم که موسی بن قاسم از معاویه ابن وهب روایت نقل نمی‌کنه. این فرض موسی بن قاسم ابن معاویه ابن وهب، یعنی یک کسی یه فاصله هم داره. این رو دیگران هم توضیح دادن، نسخه وسائل درسته. خوب شد این تذکر رو دادید که آیون دیگه هم توجه بفرمایید. اگه به تهذیب مراجعه کنم که تو پارقی آمده نوشته موسی بن قاسم ان معاویه، که این درست نیستش. بله. وهب البته درسته دیگه. وهب. بله. بله. امام رضا علیه السلام نمیتونه. بله. نمیتونه. یعنی خدمت رو عرض کنم که میگه قلت لابی جعفر علیه السلام فان عرض علیه الحج فاستحیا. در ادامه روایت میگه از امام باقر پرسیدم کسی حج رو تعارف کرد، عرضه کرد بعد دیگری، این حیا کرد، شرم کرد قبول کنه. قال هو ممن یستحیی الحج و لما یستحیی، این مستدی هست، یعنی لله الحج من استطاع شاملش میشود، چرا حیا میکنه؟ بی خود حیا میکنه. ولو علی حمار اجدع ابتر دیگه، ولو این که تعارف که کرده، میگه یه خری داریم که این هم گوش بریده است هم دم بریده است، این بفرمایید برید حج. قال هو ممن یستطیع الحج. بله. ولو قال فان کان یستطیع ان یمشی بعضن و یرکب و بعضن فلیفعل، حتی اگر یه مقداری میتونه راه بره، یه مقداری هم سواره بره و به اندازه مرکبی که داره کامل نمیتونه اون رو بره، میگه همین هم کافی هست. اینا تو ذهنتون باشه، آخر کار باید بحث کنیم، که دیگه هم بحث کردن این روایت رو، که اینجا با کسانی که میگن شرط حج زاد و راهله هست، اینجا این روایت که صحیح سند هست رو مبنای ما درسته، عرفیه، میگه حالا میتونه نصفش راه بره، نصفش با مبنای ما جور در میاد. ولی با مبنای کسانی که میگن اینها اصطلاح شرعیست باید زاد و راهله داشته باشه، این جور در نمیاد. یکی این اشکال هستش به این روایت و روایتی دیگه حالا بعدا هم میخونیم. اشکال دوم این است که این مخالف شأنه، یعنی کسی میگه بیا، مثل که الان کسی بخواد کسی رو با یه مثلا رنو بگه بیا تعارف کنه که میخوایم امسال ببرید با رنو بفرستیمت مثلا حج، درسته که همه با هواپیما میرن، این خلاف شأنش هست. این هم یه کسی هست که بهش مثلا بر میخوره. این دو تا اشکالی هست، یکی خلاف شأنه، یکی هم زاد و راحله کامل نیست. روایت دوم به اسناده ان حسین بن سعید اهوازی است که ایشون امامی یون جلیل یون ثقه، ان فضالت ابن ایوب که این هم جلیل جلیلون ثقه، ان معاویه ابن عمار دهنی که این معاویه ابن عمار دهنی آدم مهمی هست که ظاهرا کتابم داشته در مورد حج، این متخصص مسائل حج. قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل لم یکن له مال فحج به رجل من اخوانه، پول نداره که یکی از اخوانش او رو برد حج، عجزی عن حجت الاسلام، قال ام هیه ناقصه، این ناقصه یا کامله، قال بل هیه حجت الاسلام. و به هذا الاسناد عن ابي عبد الله، اینم با صحیح است، سومی هم صحیح است، فی حدیث فان کان دعاه قوم ان یحجو، که اینم باز مال همین چیه، مال معاویه بن عماره، اگر دعوت کردن ادعی که او را حج ببرن، یحجو فاستحیا فلم یفعل، این حیا کرد و انجام نداد نرفت، فَإِنَّهُ لَا يَسْعَوْا إِلَّا أَنْ يَخْرُجْ، این چاره ای ندارد که باید برود، ولو على حمار اجر این ابتر، ولو اینکه روح درازگوشی باشه که گوش بریده و دم بریده باشه. خب اینجا یه نسخه هم داره که چیه؟ ان یخرج الا الخروج داره، فرق نمیکنه، لا یسعو الا الخروج، باس بره. این نکته ای که این روایت رو خوب دقت کنید، بعد میایم بهش میرسیم تو فقه الحدیثش که چی باید. این رو آمدن بعضی استدلال کردن به این روایت، خوب دقت کنید روایت میگه فان کان دعاه قوم ان فاستحیوا فاستحیا فلم یفعل، حیا کرد و نرفت. میفرماید فانه لا یسعه الا ان یخرج، حالا که نرفت حج بر او چی میشه؟ مستقر میشود، حالا دیگه باید بره، ولو علی حمار اجر این ابتر، دیگه حالا جوری شده اینجا باید بره. این حالا تو ذهنتون باشه تا بعد بهش میرسیم تو بحث فقه الحدیث این روایت. روایت بعدی مرسله مرحوم مفید هست که در مقنعه فرموده من عرضت علیه نفقت الحج فاستحیا فهو ممن ترک الحج مستطیعاً الیه السبیل، که این هم مرسله هم یه روایت جدایی محسوب نمیشه دیگه، هم مضمون همون روایت. روایت بعدی محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه که اینا همه ثقتون جلیل هستن هر دو، عن ابن ابی عمر که از اون مشایخ ثلاثه است، عن حماد ابن عثمان که علاوه بر این از اصحاب اجماع هم هست، ابن ابی عمر هم همینطور، عن الحلبی، این حلبی عبیدالله حلبی است که جلیل ثقه است، البته حلبی ها هر سه تا هستن، عرض کردیم هر سه خوبن ثقه هستن، عن ابی عبدالله علیه السلام، این رو از مروی و انهاش راویش می فهمن دیگه. بله. خدمتتون عرض کنم که قلت له فان عرض علیه ما یحج فاستحیا من ذلک اگر بر او عرضه شد حج و حیا کرد از این که قبول کنه، اهو من یستطیع الیه سبیلا، آیا مستطیعه؟ من استطاعه شاملش میشه؟ قال نعم، بله. ما شأنه یستحیی، این نباید حیا کنه، این چه شأنی داره که حیا کنه؟ ولو یهج علی حمار اجدع ابتر، ولو اینکه الاغی باشد که گوش بریده و دم بریده است. نه اصلا نباید ملاحظه این طور چیزا رو بکنه. فان کان یستطیع ان یمشی بعضن و یرکب بعضن فلیهج، مثل اون روایتی است که از امام باقر محمد بن مسلم نقل کرد. حضرت میفرماید اگه میتونه یه مقداری هم پیاده بره، یه مقداری هم راه بره، مشکلی نداره، باید حجش واجبه، مستطیع شاملش میشه، من استطاعه شاملش میشه. روایت بعدی ان حمید ابن محمد ابن یعقوب نقل میکنه، ان حمید ابن زیاد، این آقای حمید ابن زیاد واقفی است ولی کن ثقه است. ان ابن سماع، ابن سماع حسن ابن محمد ابن سماع است، اینم واقفی جون معاندون فلوق، آدم لجبازی هم هست ولی کن در این حال موثق مورد وثوقه. ان عدتن من اصحابنا، ان ابان ابن عثمان که ثقتون جلیل از اصحاب اجماع، ابان ابن عثمان احمد. ان فضل ابن عبدالملک، این هم ثقتان جلیل، روایت بنابراین موثقه میشه، صحیحه نمیشه. میگوید آقای فضل ابن عبدالملک میگه سألته عن رجل لم یکن له مال فحج به اناس من اصحابه، پول نداره، یکی از عده از یارانش خلاصه کمکش میکنن و میره حج. اقضا حجت الاسلام، آیا حجت الاسلامش رو انجام داده؟ قال نعم، حجت الاسلام رو انجام داده. فان ایسر بعد ذلک فان ان یهج، اگر توانست بعدن خودش هم بره حج، حجت الاسلام انجام داره، ولی کن اگر پولدار شد خودش هم بره. بله دیگه، ظاهر روایت همینه دیگه، این یارو بحث هم داره تو فقه الحدیثش، بعدن اینجا بحث داره. فعلی، چون میگه فعلیه انیج، قلتو هل تکون و حجته تلک تام او ناقصه، این حجی که انجام داده کامل یا ناقصه؟ اذا لم یکن حج من ماله، اگر از مال خودش حج نکرده. بله، هل تکون تلک الحجه تامت و ناقصه؟ قال نعم، قضا انه حجت الاسلام و تکون تامت و لیس من ناقصه. دیگه حضرت تسلیم، حجت الاسلامش انجام داده و ناقص هم نیست. باز میفرماد و این ایسر فلیهج، اگه پولدار شد بازم بره، اون حجت الاسلامش تامه، ولی اگه پولدار شدم بره. حالا یعنی چی؟ تو بحث فقه الحدیثش بعدن بحث میکنیم. حالا حمل شیخ و اینجا خود صاحب وسائل فرموده، این رو میخونیم بعد بحثش رو در ادامه خواهیم داشت. اقول، صاحب وسائل میگه حمل شیخ، شیخ طوسی این را حمل کرده، الامر بالحج هنا علی الاستحباب، این که گفته فل و این ایسر فل یهج یا فعلیه ان یهج، اینجا استحبابیه. وستدل به تصریف فی هذا الحدیث و غیرهی بالاجزا و هو الجید، استدلال کرده که خب حضرت میگه حجت الاسلام انجام داده، حجش هم تام است، پس دیگه پس معلوم میشه اون یکیش مستحبیه. و خود صاحب وسائل دو تا حمله دیگه میکنه، دو تا توجیه دیگه. و یمکن الحمل علل وجوب کفایی فی الحج ثانی کما مر، وجوب کفایی یعنی چی؟ یعنی برای همه واجب. خب میدونم برای همه واجب، چرا حج کفایی؟ حج کفایی یعنی چی؟ اینجا حج کفایتاً واجبه. قبلا گفتیم اگه یادتون باشه یه سلسله روایات رو صاحب وسائل هم رو بر وجوب کفایی حج میکردن. احسنتم، اینه که در یه سلسله روایاتی داشتیم که اینها هیچ وقت نباید خانه خدا خالی بمونه، اگر خالی شد باید حتی چیکار کنه، والی بیاد افرادی رو بفرسته پول بده برای اینکه حج. ما اینجا اگه حال والی نفرستاد بر خود افراد لازم هستش که اگه حجشون هم کردن برن که خانه خدا خالی نباشه. این یه حمله. و علا کون الحج الاول علا وجه نیابه عن الغیر، یا اینجوری حمل کنیم که حج اولش میگه کامل ناقصه، دو کامل هست و ناقص نیست، حج اول نیابی بوده. البته انصاف اینه که هیچ کدوم این دوتا حمله قابل قبول نیستش. حمله صاحب چیز خوبه، بهتره حمله بل مستحبی باشه، ولی کن این دوتا حملی که صاحب وسائل کرده اصلا با روایت جور در نمیاد. میگه هر قضا حجت الاسلام، نمیشه اصلا با متن روایت جور نیست. روایت بعدی، محمد ابن علی ابن حسین شیخ صدوق عن هشام ابن سالم امامی جلیل ثقه عن ابی بصیر، این یحیی هست، یحیی اسمش یحیی است. این چند تا ابی بصیر داشتیم دیگه، یکی اینجا یحیی است که از اصحاب اجماع هست، یحیی اسدی هست، ابی بصیر اسدی است و امامی ثقه جلیل از اصحاب اجماع. بله، سمعت ابا عبدالله علیه السلام را صحیح است، یقول من عرض علیه الحج ولو علا حمار اجد این مقتوع الزنب، دیگه ابتر رو تبدیل کرده به مقتوع الزنب، فعبا ولی نرف فهوا مستطیع للحج، این مستطیعه. روایت دیگری باز هم میگه در توحید هم همین رو نقل کرده. روایت بعدی هم باز صحیح هست، احمد ابن ابی عبدالله برقی عن علی ابن حکم که در این در کتاب محاسن نقل کرده، علی ابن حکم امامی جلیل ثقه عن هشام بن سالم هم که گفتیم عن ابی بصیر، قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل کان له مال فذهب ثم عرض علیه الحج فاستحیا، مالی داشت و رفت بعدم بهش حج تعارف کردن حیا کرد نرفت، چون پولدار بود و بی پول شده نرفت دیگه. فقال من عرض علیه الحج فاستحیا ولو حمار اجد این مقتوع الزنب، بله فهو من من یستحیی الحج، این مستطیعه، یعنی حج برش مستقر میشه. روایت بعدی از عیاشی است، عن ابی بصیر عن ابی عبدالله قال قلت له، دیگه روایت عیاشی که میدونید که این مرسله و به همین جهت ضعیف حساب میشه، قلت له من عرض علیه الحج فاستحیا ان یقبله اهو من من یستطیع الحج، قال مره فلا یستحی، بهش دستور بده که حیا نکن ولو علی حمار ابتمل، میشه اون زمان ها حج رفتن با الاغ گوش بریده و دم بریده این خودش یه خلافشن. الان باز ماشین گفتم دیگه، میشون گفتم دیگه مثل ماشین های مثل و این کان یستتی انگمشی بعضن و یرکه بعضن فلیفعل، اینم باز همین. اینجا باز از ان ابی اسامه زید نقل میکنه، ان ابی عبدالله، اینم مرسله، فی قوله ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا قال سألته ما السبیل قال یکون ما یحج به، داشته باشه چیزی که حج کنه، قلت ارأیت این عرض علیه مالون یحج فاستحیا من ذلک قال هو من استطاع الیه سبیلا، روشنه. قال و این کان توی قلمش بعضن بر رکوب بعضن فلیفعل، قلت ارأیت قول الله و من کفره، این و من کفره این چی اهوه فی الحج، قال نعم هو کفر و نعم، این کفر یعنی کفر اعتقادی نیست، کفر عملی است، کفر، کفر نعمت است. قال من ترکه، این کفر معنی ترکه، من ترکه اینجا یعنی حج رو، کفره یعنی من ترک الحج. خب حالا میرسیم به بحث فقه الحدیث. در این که این روایات دقت میفرمایید دلالت دارن بر این که اگر کسی حج به کسی بهش تعارف کرد واجب است، این هیچ شکی وجود نداره. فقط چیزی که هست این روایات همونطور که در روایت توضیح روایت اول عرض کردم مشکلی داره، که یکی این که میگه یه مقدارش اگه میتونه را بره، یعنی زاد و راحله هم لازم نیست بذار کامل داشته باشه، برخلاف اون چیزی که آیون میفرمودن که باید زاد و راحله چیه داشته باشه، یا اگر تعارفش میکنن باز زاد و راحله بهش بدن کامل. یکی هم خلاف شأن اینجا چیز نیست، یعنی مستطیع نمیشه. اگر کسی خلاف شأنش باشه، براش خلاف شأن باشه، این چی میشه، مشکلش چیه؟ این رو بعضی از بزرگان یا عده‌ای از اونها، حالا از جمله آیت الله سبحانی در کتاب حجشون آمدن اینها رو همه رو مقید کردن، گفتن که این روایتی که روایت سوم که خوندیم، روایت سوم چی بود؟ که فَإِنْ كَانَ دَعَاهُ أَقَوْمٌ أَنْ يُحِجُّوا فَاسْتَحْيَا فَلَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّهُ لَا يَسَعُهُ إِلَّا أَنْ يَخْرُجْ وَلَوْ عَلَى حِمَارٍ أَجْلَيْنِ أَبْتَرْ. این روایت اون روایت دیگر رو چیکار میکنه؟ توضیح میده. ما با این روایت میایم چیکار میکنیم؟ تفسیر میکنیم سایر روایات رو. این همه روایت صحیحی داشتیم که میگفت به هر نحوی شده باید بره. این روایت میگه چی؟ میگه اگر دعوتش کردند و حیا کرد و انجام نداد، یعنی انجام نداد تموم شد، این حج بر او چی میشه؟ مستقر شده. در اونجا در قسمت اول روایت نیست که علی حمار اجدن، در قسمت دومه میگه فانه لا یسع الا ان یخرج ولو علی حمار. دیگه حالا حج متسکعن هم لازم هستش. یعنی همه این روایات رو بیایم چیکار کنیم؟ بیایم بگیم خلاف شأنش با این شکل درست میشه. اگر بگیم حج مستقر شده بر کسی، دیگه خلاف شأن هم دیگه ملاک نی، هر جوری شده باس بره، یه مقدارش راه بره، یه مقدارش سوار بشه، اینم باز ملاک نیست. بنابراین با این یه روایت سایر روایات رو میایم چیکار میکنیم؟ تفسیر میکنیم. خب این درسته یا نه؟ نه، رو مبنای ما هیچ مشکلی نداره. رو مبنای ما میگیم که همه اینها عرفی هستش، یعنی در عرفن اینطور افراد باید برن. بله. 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 دیگه کسی چیز نداره؟ خب اینجا دو تا مطلب میتونیم عرض کنیم. یه مطلب این که خود این روایتی که بخوان مفسر سایر روایات قرار بدن، البته ایشون خودش هم متوجه هستش که میفرماد و حاضر توجیه و این کان لا یوافق و مضمون اکثر روایات فان ظاهره ها ان البعض علا حاضر نه من اول الامر لکن روایت معامیت ها صریحتون فیصرف ها بیافی غیره. میگه هرچند با سایر روایات جور در نمیاد، بلکه به هر حال ما چاره نداریم، باز بگیم دیگه، بگیم چون مبنا اون هست دیگه، بگیم باز تصرف کنیم این روایت رو باز سایر روایت رو با این تفسیر. یه نکته هستش که این روایت یه نقل دیگه هم داره، همین روایتی که اینجا هست، یعنی روایت از معاویه ابن عماره. معاویه ابن عمار صفحه 38 رو بیارید، حدیث 11، یه روایت دیگه هم داره 28 حدیث 11 پایین صفحه است. 1460 بده کردید؟ 1460 محمد بن رسول الله فی تفسیر عن ابراهیم ابن علی، ابراهیم ابن علی البته مجهوله، عن عبدالعظیم ابن عبدالله حسنی، این روایت راویش حضرت عبدالعظیم علیه السلام هست، عن حسن ابن محبوب، عن معاویه ابن عمار، این فقط این ابراهیم میخورده مشکل داره، عن ابی عبدالله علیه السلام. نکته اینه که این روایت هم از معاویه ابن عماره، اون روایت هم که الان خوندیم چیه؟ این هم از معاویه، هر دوش راوی معاویه ابن عماره، ولی اونجا که اونجا یه جور دیگه نقل کرده، قال ها بله از امام صادق علیه السلام فی قول الله عز و جل لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا قال هذا لمن کان عنده مال و صحه فان صوفه للتجاره فلا یسعو. اگه تصویف عقب انداخت بخواد کار تجاری این درست نیست، و این مات علی ذلک فقط ترک شریعت هم من شرایع الاسلام اذا ترک الحج و هو یجد ما یحج به، و این حال اینجا از و این دعاهو و این دعاهو احدون الا ان یحملهو فستحیا فلا یفعل. دقت میکنید؟ میگه اونجا روایت اینجا این میگه معاویه عمار میگه فلم یفعل، اینجا میگه این دعاهو احدون الا ان یحملهو فستحیا فلا یفعل فانه لا یسعو الا. اگه این نسخه این باشه، اگه فلا یفعل دیگه اون اصلا روایت دلالتی نداره بر اون که بگیم که سایر مفسر سایر روایت بشه، یعنی فسته یا فلا یفعل فانه لا یسو. نه نه فلا یفعل یعنی حج قبول نکرد، نه جور نمیاد. اون ولم یفعل لم بود، لم مال گذشته میشه دیگه، حیا کرد و انجام نداد، اینجوری هست. لا یفعل یعنی انجام نداد، انجام نمیده حج رو. فلا یفعل دیگه اینجا چیز نیست دیگه، فلا یفعلو یعنی اینجا لم یفعل یعنی در گذشته، یعنی گذشته شد. فانه لا یسعو اینجوری اومدن معنا کردن. اینجا میگه فان دعاه احد الى ان یحمله فاستحیا فلا یفعلو فانه لا یسعو الا یجه. این دیگه با روایت دیگه هم هماهنگه. الا ولو الا حمار اجدن ابتر و هو قول الله و هم کفر. بنابراین معاویه ما یقین نداریم که نسخه فلم یفعل، چون تو چیزای قدیم که فلم یفعل و فلا یفعل خیلی نزدیک با هم دیگه که بخواد با هم دیگه چجور اشتباه بشه، یعنی تصحیف بشه. بنابراین مسلم نیست برای ما که این روایتی که میخواد مفسر سایر سالی یا سایر روایت صریحن، اصلا ظاهر نیستش که بخوایم حملش کنیم. همه روایت صریح هستن، یعنی یکی دو تا ستام نیست، اصلا یه روایتی است که این باب که تقریبا 11 تا روایت داره، اکثر این روایت با صراحت دارن میگن چیه. ولو اینکه ولا اله حجی حمار اجنبتر بره، ولو اینکه یه مقدارش هم را میره یه مقدارش چیز میشه اونم باز بره. بالاخره در اینجا خدمتتون عرض کنم که این حمل بنابراین این استدلال به این روایت قابل قبول نیست. ثانیاً این نکته ای که آقای اخوان گفتن، بله این نکته هم نکته خوبی هستش که این روایت دارن تصریح میکنن صحیح هست، میگه شأن رو در حج ملاحظه نکن، به هر نحوی هستش برو حج تو برو. در حج از این روایت صحیحه میتونیم بگیم که چیه، برفرض حالا رو مبنای اونا داریم، رو مبنای خودمون که اصلا هیچ بحثی نداریم، ما مشکلی نداریم. در حج شأن مطرح نیست، حالا هر وسیله بخواد ولله علی الناس حج البیت باز بره، ولیکن رو مبنایی که ما عرض کردیم که رو مبنا هیچ مشکلی نداریم، رو مبنا ما میگیم اینا عرفی هستش، اینا هیچ کدوم. چرا؟
ما اتفاقا ما همین اون موقع اونجا هم گفتیم اگه یادتون باشه، گفتیم که امام میگه اینم من استطاع عرف از این چی میفهمه؟ چون حجیت روایت صحیح هم داشتیم که اونایی که با پیغمبر رفتن اصلا را پیاده رفتن از مدینه به مکه، اصلا این عرف میگه اینا حج هیچ مشکلی نداره. حالا یخمنی نمیتواند میگه اگه میتونه نصفش را بره نصفش بره، مثل الان خیلی پیاده راحتن پیاده روی کنن، اون موقع اصلا علاقه دارن به این چیزا، همطوری که مشهد میرن مثلا مکه هم میتونن برن. اگر عرفی باشه، اگر حرج باشه که قطعا واجب نیست، عرفن هم باشه، یعنی اینا میخواد بگه مصادیق عرفی من استطاع، اینا داره امام داره مصادیق عرفیش رو بیان میکنه. حالا اگر کسی نصفش نمیتونست بره، خب در این یعنی جای حرج هست بله نه نمیتونی که حالا حرجه، میتونه بره با مشقت، اگه با مشقت هست مشقت لازم نیستش. به هر حال ما میخوایم بگیم تمام این روایات مصادیق، خود این آقایون هم وقتی میرسن اگه ملاحظه کردید در موارد مختلف مثل آقای بروجردی مثل دیگران هم که میگن، حتی امام هم میگن که زاد و راحله باس باشه، وقتی میرسن در بعضی از مسائل استناد به عرف میکنن، یعنی تو ذهن تای ذهن همه هستش که من استطاع الیه سبیلا، استطاعت عرفی هست. شرع هم همین رو داره میگه، یعنی اینم عیب نداره. حالا شما بیاد بگید که اینش دیگه، حالا اگه عرف هم نگفت میگه امام میگه، این تیکش عیب نداره، این تیکش. حالا بگید اگه عرف هم نگفت امام میگه اینو برو، یعنی اینم مصداقه. صلوات الله علیه و آله. غفر الله لنا و لكم.